كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا لتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما هذه الحیات الدنیا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. برای بهره‌مندی از قرآن و این سفره گسترده الهی گام‌هایی باید برداشته بشه. یک گام انس با کل این کتاب هست. انسان باید قرآن رو حالا به تعبیری فراوان تلاوت کند. کثرت تلاوت قرآن و انس با قرآن این قدم اول هست. قدم دوم هم حالا با تأمل خوندن و با ترتیل خوندن و با دقت و تدبر و اینکه اون کتابی که انسان باش معنوس هست بعضی از آیاتش برای انسان باز میشه، جلوه میکنه، در سختی ها، در سر بحران های زندگی انسان راه انسان رو باز میکنه انشاءالله. ولی قدم اولش کثرت تلاوت اونسه. ملاحظه کردید قرآن رو در غیر ماه رمضان برای عموم مثلا گفتن یک ختم قرآن، اما در ماه رمضان در روایات داره تا 10 ختم قرآن برای عموم توصیه شده، 10 ختم قرآن. حالا خواست که خب تا 30 تا 40 تا قرآن هم هرچی بتونن با شرایطش بخونن، ولی برای عموم 10 قرآن هم در ماه رمضان توصیه شده. ولذا سعی کنیم که اهل کثرت تلاوت قرآن باشیم و بخونیم. در روایت ملاحظه کردید فهمود هر حرفی از قرآن که میخونید، نه هر کلمه، در مقابلش یک حسنه به انسان میدن، یک سیئه از انسان پاک میکنن و یک درجه بر درجات انسان اضافه میکنن هر حرف از حروف قرآن. حالا یه روایتی هم داره که ملاحظه فرمودید در کافی در کتاب القرآن این رو نقل کرده که حضرت فرمودن که اگر قرآن رو در نماز در حال ایستاده بخوانید، در مقابل هر حرفش 100 حسنه به شما میده، 100 درجه بر درجات شما اضافه میکنن و 100 تا سیئه از انسان پاک میکنن. وقتی ما که خودمونو پاک میدونیم و اینجا هم که میام شکست نفسی با خدا میکنیم، اولیاء خدا کارشون سخته، یه ترک اولا میکنن 200 سال گریه میکنن، چه خبره ما نمیفهمیم. ما که خمسامونو دادیم، زکاتامونم دادیم، نمازامونم که الحمدلله اول وقت میخونیم و یه چیز اضافه هم میدیم، طلبکار خدا هم هستیم. اونایی که اولیاء خدا بودن اینجوری بودن. علایال از کنم اگر انسان قرآن رو کثرت تلاوت داشت و وقت بر سر تو راهی هایی که قرار میگیره یه آیه قرآن، یک کلمه از این کتاب بار انسان رو میبنده، راه انسان روشن میکنه. ازا معنوس با این کتاب در ماه رمضان باشی انشاءالله. و عرض کردم حالا اگر این قرآن رو هم انسان در نماز بخونه، هر حرفش 100 حسنه ایستاده، در نماز نشسته 50 حسنه، بیرون نماز 10 تا. زای انسان بتونه که قرآنی رو که ختم میکنه، این قرآن رو در نماز مستحب ایستاده بخونه در شبها، همونطوری که دستور داده شده. امیرالمومنین فرمودن اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، شبا خبردار می ایستن قرآن می خونن متقین. اینجوری اگه انسان بتونه قرآن رو ایستاده در خلوت در نماز، نماز مستحب یا دور ختم قرآن کنه، چون در نماز واجب در حرکت یه سوره کامل باید خونده بشه، در نماز مستحب این شرط نیست. انسان میتونه قرآنی رو که ختم میکنه تقسیم کنه بین رکعات نافل شبش، رکعات نمازهای مستحبی طبیعتاً آثار خاص داره. و اگر از این آیه قرآن استفاده میشود که تلاوت در شب آثار خاص خودشو داره باز. قم اللیل الا قلیلا، خطاب به پیغمبر خداست، همه شب رو بیدار باش الا اندک، نصفه او ابن قسمنه قلیلا، نیمی از شب، کمی کمتر، او زد علیه ورد او زد علیه، کمی بیشتر، که این گفتن تابع کوتاهی شب هاست، بعضی شب طولانی تره بعضی شب کوتاه تره، تابع احوال انسان هم هست. رتل القرآن ترتیلا، در شب قرآن رو به لهو ترتیل بخون. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوایم یه قول سنگینی رو به شما القا کنیم، به مطلب مهم. این تلاوت قرآن زمینه سازه. بعد میفهمد که اون نمازی که در شب خونده میشه اقوام و قیلاست، فرق میکنه با وقتهای دیگه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، شما در روز کارهای گسترده دارید، اون روز آباد شب آباد میخواد. یه نکته ای رو در بعضی روایات هم شاید هست که شبانه روز از اول شب شروع میشه. آدم اگه میخواد برنامه ریزی کنه برای شبش باید برنامه ریزی کنه که روز آبادی داشته باشه. برنامه تون اگه از صبح شروع شد، نه روز خوبی دارید نه شب خوب. برنامه بعد از شب شروع بشه، انسان شبش رو آباد کنه روزش آباد میشه. بلا اگه از روز شروع کردید اشتغالات روز، این شد اصل، برنامه شبم تابع اشتغالات روز میشه، شب آدم هم ضایع میشه، میشه جیفتون باللیل و تالون بالنهار. شبانه روزمون از شب شروع کنیم. شبم خیلی کار راحتیه، گفتن سر شب بخوابید، نماز مغرب شاتون رو بخونید، طعامتون رو بخورید، بخوابید. وجود مقدس نبی اکرم داره نماز عشا میخوندن با کسی حرف نمیزدن و بعد بیدار میشدن، نافله شب شده به اون کیفیتی که شنیدید، 4 رکعت نماز شب میخوندن، میخوابیدن، دوباره پا میشدن، وضو میگرفتن، مفصل دوباره 4 رکعت دیگه میخوندن، اول سر شب میخوابیدن، برمیخواستن از نیمه شب که میزد 4 رکعت نافله شب میخوندن، استراحت میکردن، دوباره پا میشدن، وضو میگرفتن، 4 رکعت دیگه میخوندن، استراحت میکردن، این بار پا میشدن 3 رکعت نماز شفاعت رو وصل میکردن به نافله صبح و نماز صبح. این شیوهشه دیگه. قرآن میفرماید در آیه آخر همین سوره مزمل، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، پروردگار تو میدونه شما نزدیک 2/3 شب، نصف شب، ثلث شب و بیداری. والذین و طائفه من الذین معک، یه طائفه ای هم که همراه شما هستن، هم سفر شما هستن، اونا هم اینجوریه، شباشون اینجوری میگذره، شب آباد روز آباد میاره. و اون وقتی است که تدبیر زندگی از شب باشه. برنامه شب اگر شد است، برنامه روز انسان هم بر مدار شب آباد میشه. برنامه روز اگر شد است، برنامه شب هم خراب میشه. آدمی که تو روز خودش رو خسته کرده با تعلق به دنیا و گشت و گذار دنیا، فرصتی برای شب، حالی برای شب و سحر نیست. کارهای روز اگه در نظر انسان مهم جلوه کرد اول، اونا رو از قرار دادید، هم کار روز خراب میشه هم کارش. شبانه روزمون انشالله از شب شروع کنیم، شب آبادی داشته باشیم. روز همون هم انشالله آباخت خواهد شد. یکیش هم اینه، در شب تلاوت قرآن کنیم. اینم عرض بکنم خود بیداری سحر موضوعیت داره. بیداری سحر غیر از درک سحره، مثل شب قدر و بیداری شب قدر. آدم شب قدر بیدار یه چیزه، درک شب قدر یه چیز دیگری است. ولی گمان میکنم بیداری سحر مقدمه درک سحره. فیوزات در سحر تقسیم میشه. این که دیدید در اشعار بزرگان تعبیر میشه به نسیم سحر، حالا البته یه تأویلی داره در نگاه این نسیم سحری، اون انسان واصل رو بهش میگه نسیم سحری، ولی همین معنای ظاهریش هم واقعا نسیم سحری کار دیگه میکنه. از سحر وقتی انسان بهره مند شد بارش بسته میشه و این مقدمش بیداری سحره. آدمی که خوابه محروم دیگه. در روایت دیدید و اون رزقتون رو بین الطلوعین تقسیم میکنن، کسی که بین الطلوعین میخوابه رزقشون روز تقسیم نمیشه، مهمان دیگرانه، از سر سفره بقیه داره میخوره. علی‌ای‌حال شبمون ان شاءالله از سر شب، شبانه روزمون رو شروع کنیم، شبمون رو آباد کنیم، خواب به وقت، بیداری به وقت، انس با قرآن، تلاوت با قرآن، کثرت تلاوت قرآن، تا ان شاءالله در فرصت‌هایی که می‌خوایم از قرآن بهره‌مند بشیم امکان بهره‌مندی از قرآن فراهم بشه. خب این مطلب من از یه عزیزی مکرر گفتم، دوره جوانی رفتم گفتم ما می‌خوام تفسیر قرآن کار کنم، گفت اول برو 500 دور قرآن بخون. 500 دور یعنی 40 سال هر ماه یه ختم قرآن، هر ماه 10 تا ختم قرآن کنی 4 سال معنوس بشه با قرآن، بعد حالا دنبال تفسیر و اینا، ولی چیزی گیری کسی نمیاد. حالا از این بحث بگذریم. تو این فرصتی که این چند شب خدمتتون هستم، خدا روزی من کرده از این مجلس بهره مند باشم و استفاده کنم، این مجلس پربرکت، یه بحث قرآنی رو با هم شروع میکنیم، مقداری بعضی آیات قرآن رو ترجمه کنیم. در نگاه بنده یه بحث خیلی مهمیه و فهمش هم برای امروز ما یک ضرورته، برای امروز ما یک ضرورته. قرآن یه مقایسه‌ای میکند بین حیات الدنیا و حیات الاخره. یک بار شما دنیا رو در مقابل آخرت قرار میدید، یعنی قبل از مرگ و بعد از مرگ، یا حتی بعد از مرگم میگید برزخ است و قیامت، فقط به قیامت میگید آخرت، از قیامت به بعد. این یه اصطلاح در قرآن هم گاهی آخرت به همین معنا به کار میگیره، به کار میره، نسبت به عالم بعد از مرگ گفته میشه عالم آخرت. ولی یک اصطلاح دیگر قرآن هست که اون هم جای تأمله، اینه نباید با هم قاطی بشه، اونی که خدای متعال تو همین عالم عرض دو تا حیات رو، دو تا دار رو به تعبیری معرفی میکنه. ما حبوط کردیم در عالم عرض، به هر دلیلی باید مدت ها اینجا بمونیم. ولکن فی الارض مستقرون و متاعون الهین، تا یه زمان معینی مستقر شما دیگه عالم عرضه، امکاناتی هم براتون تو این عالم عرض قرار داریم، بعد اینجا زندگی کنید. تو این عالم عرض دو تا حیات درست میشه، یکی حیات دنیا، یکی حیات الاخره. پس حیات الدنیا به این معنا به معنی عالم طبیعت نیست، تو عالم است، تو این عالم یه حیات خاصی است، یه زندگی خاصی است، بهش میگن حیات الدنیا. یه زندگی دیگری است به نام حیات الاخره. این دو تا حیات هر کدوم مختصاتی داره در قرآن، بعد ازش بحث میشه، هر کدوم اوصافی داره. این دو تا حیات دو تا امام دارن، حیات الدنیا امام داره، حیات الاخره هم امام. این دوتا عالم دوتا اخلاق دارن، اهل این دوتا عالم یه خلقیاتی برای خودشون دارن، صفات اخلاقی برای خودشون دارن. اهل دنیا اخلاق خودشون رو دارن، اهل عالم آخرت اخلاق متناسب با عالم آخرت رو دارن، حیات الاخره رو دارن. این دوتا عالم رزقهای متفاوتی داره، تو حیات دنیا هم رزق است، تو حیات الاخره هم رزق است. رزقاشون از در قرآن متفاوته، یکی حرامه، یکی حلاله، یکی پاکه، یکی ناپاکه. یه مقدار باید اینا گفتگو بشه، این دوتا حیات، بدونیم تو همین عالم عرض دوتا جهان هست، دوتا درب روی ما باز شده، ما میتونیم داخل حیات دنیا زندگی کنیم، میتونیم تو حیات الاخر زندگی کنیم. هر کدوم وارد شدید مختصات خودشو دارید که باید بپذیرید. نمیشه آدم حیات دنیا رو انتخاب کنه بعد بخواد ثمرات حیات الاخره رو ببره. نمیشه. من کان یرید و حرف دنیا نؤتهی منها. کسی که محصول دنیا رو میخواد از همو بهش میدیم. و من کان یرید و حرف الاخره، کسی که ارادش تعلق میگیره به اون محصول عالم آخرت، نزد لهو فی هرسه، اضافه میکنیم براش. اینا حتما بودین دو تا عالمه، با دو تا مختصات، با دو تا امام، با دو تا خلقیات، با دو تا روابط بین امام و امت، دو تا امت خلاصه شکل میگیره. مناسباتش فرق میکنه. یه مقداری از این مناسبات گفتگو کنیم انشاءالله این چند شب. فعلا این آیه‌ای که تلاوت کردم ترجمه میکنم، مقدمه باشه برای بحثمون انشاءالله. این آیه در سوره مبارکه عنکبوت هست. سوره مبارکه عنکبوت خلاصش که سال گذشته 8 جلسه بحث کردیم در 15 تا آیه اولش رو، خلاصش اینه که از امتحانات و ابتلاعات پیش روی تحقق ولایت حضرت امیر در عالم عرض داره بحث میکنه. که اینجوری نیست که این عالم ایمان و دار ایمان و دار ولایت حضرت همینطوری محقق بشه تو عالم عرض. یه امتحانات سنگینی بر سر راهه، بعد از متن این امتحانات موفق بشید تا برسید به اون دوران. به تعبیر دیگه از ابتلاعات و امتحانات پیش روی ظهور امام زمان صحبت میکنه، که دوران ظهور امام زمان دوران تحقق حیات الاخره در این عالمه، حیات الاخره محقق میشه، بساط حیات دنیا جمع میشه. ابتلاعات سنگینی بر سر راه ما است تا برسیم به دوران امام زمان. این ابتلاعات هم نکتش همینه که صفا باید جدا بشه، اهل حیات دنیا برن تو حیات دنیا، اهل حیات الاخره بیان تو ظهور. باید مؤمنین خالص بشن برای اون حیات الاخره. حقیقت حیات دنیا که مکرر من عرض کردم، محیط ولایت ائمه نار و اولیای طاغوت و شیاطینه. حقیقت حیات الاخره محیط ولایت امیرالمؤمنینه. رسیدن به حیات الاخره یه مقدماتی داره، دارالایمانه، امتحانات سنگینی پیش روش است. بعد اون امتحانات رو بگذرونیم تا برسیم به حیات الاخره. حالا یه حیات الاخره داریم که برای یه فرد رقم میخوره، یه مؤمنی تلاششو میکنه خودشو به امام میرسونه. یه حیات الاخره داریم که تو عالم عرض محقق بشه برای همه، عصر ظهور، پرده ها میره کنار، ولایت امیرالمؤمنین بی پرده تو عالم ما ظاهر میشه. و صبح اذا تنفس، اون نفس رحمانی الهی در عالم میدمه و صبح عالم فرا میرسه. که این صبح عرض کنم الهی هم میدونید در روایت تفسیر به امیرالمومنین شده دیگه، تویی صبح ازل بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق و انفس. رسیدن به اون صبح روشن عالم و دمیدن اون صبح یه امتحاناتی سر راهشه. سوره عنکبوت اون امتحانات رو توضیح میده. از انبیاء گذشته هم میگه، میگه ببینید بر حضرت ابراهیم چی پیش آمد، بر حضرت موسی، هفت تا از انبیاء رو نام میبره، میگه ببینید اون ابتلاعات عیناً برای شما هم هست، حواستون رو جمع کنید. حالا سوره عنکبوت رو بحث ادامش یه وقت دیگه ای، نمیشه تو این چند جلسه خیلی گفتگو کرد، ولی اواخر این سوره همین بحث است. اما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این حیات دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه دار آخرتی است، او دار حیوانه. اول مقایسه که شده ملاحظه کنید، برای حیات دنیا دو تا خصوصیت گفته شده، لهو و لعب. پیداست نقطهش که حیات مقابلش حیات الاخره دیگه دار و لهو و لعب نیست، نقطه مقابل لهو و لعبه. و برای دارالآخره یه صفت گفته شده دارالحیوانه، پیداست حیات الدنیا دارالحیوان نیست. پس حیات الدنیا میشه دار لهو و لعب و موت. کسی تو این عالم زندگی کنه عالم مردگانه، تو قبرشون دارن را میرن. اونایی که تو حیات الدنیا زندگی میکنن رو زمین را میرن، ولی تو قبرشون دارن راه میرن. تعبیر قرآن اینه: و ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا. صداتو به گوش مرده ها نمیتونی برسونی. و ما انت بمسمع من فی القبور، این آدمایی که تو قبرشون هستن صدای شما رو نمیشنون، تو نمیتونی صدا به گوش اینا برسونی. این قبر حجابه، مقصود مرده های زیر زمین نیست، مرده های روی زمینه. یه عده تو عالم هست تو قبرشون دارن زندگی میکنن. حیات الدنیا مقبره است، دار الامواته، دار لهو و لعب و دار امواته. حیات الاخره دار زندگانه، دار حکمته به جای لهو. اینا حد فرمودین لهو درش نیست، دار حکمته. لهو یعنی چی؟ یعنی لهو کاریست که مقصد حکیمانه ای نداره، مقصد متناسب با وسعت انسان نداره. انسان برای کاری تو عالم خلق شده، هر کاری غیر او باشه لهوه. انسان برای کاری آفریده شده، به هر چی غیر او مشغول شد بازیه. تنها وقتی بازی نیست زندگیش و بازیگر نیست و حقیقتا زندگی میکنه که به اون هدف و راهی که خدا فرموده بیاندیشه، تو همون حد مسیر را بره. آدمی که تو اون مسیر نیست کارش لهو است و لعب. پس یه داریست دار لهوه، انسان رو از اون مقصدی که حکیمانه بوده جدا میکنه. اگر انسان یه مقصد حکیمانه ای نداشته باشه اصلا لهو یعنی چی؟ شما سوال میکنم برای چی میگید لهو؟ چرا میگید لعبه؟ مگه کار دیگه ای هم میشود کرد؟ وقتی انسان برای غایتی آفریده شده، امکانات این عالم هم برای همون مهیاست، مسیر حرکت به سمت اون هدفه. انسان وقتی به یه کاری مشغول میشه که از اون کار باقی میمونه میشه میگن کار لح. هر کاری باشه این دیگه حکیمانه نیست. بلا اگه هدف بزرگتری نبود چرا بشه لح؟ و همینه دیگه، چرا بهش میگید لب؟ زندگی یعنی همین. راستم میگن زندگی یعنی همین، ولی زندگی دنیا. خدا متعال یه حیات دیگه در نظر گرفته، نسبت به اون حیات این لهو و لعبه. اگر یک حیات دیگری نبود، یک زندگی دیگه ای نبود، تو این زندگی چرا میگید این خوردن و خوابیدن و این کارایی که اهل دنیا میکنن لهو و لعبه؟ این کار درستیه، اتفاقا مطالعه میکنن، فکر میکنن، نقشه میکشن پشت سر این طرح دشمنا که این تمدن رو به پا کردن. او میلیون ها جلد کتاب نوشته شده، فیلسوفانی هستن، دانشمند، چرا میگید لهو و لعب؟ ولی همش لهو و لعب. قناعت میکنید؟ چون یه زندگی دیگری است که ما برای او آفریده شدیم، امکانات او به ما داده شده، راه ورود به اون زندگی هم تو این عالم فراهمه. لذا به این میگن لهو و لعب. پس ببینید از این آیه استفاده میشود که ما دو تا حیات داریم تو همین عالم عرض که آمدیم. یک حیات، حیات لهو و لعب، تمام زندگی همینه، زندگی اونجا یعنی لهو و لعب، ولذا موت هم از دارالامواته. مردگان کارشون لهو و لعب، زندگان اینجوری نیست، زندگان کارشون این چیز دیگری است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا اهلش امواتند و مشغول به بازیگری و غفلت از اون مقاصد مهم. اونورم نه، همه زندن، هوشیارن، حواسشون جمعه، هدف رو میبینن، تو راه حرکت میکنن، طرح خدا رو میبینن، تو طرح خدا حرکت میکنن. خلاصه خدا متعال یه طرح حکیمانه‌ای برای عالم داره، یه عالمی برای اون طرح به پا کرده که بهش میگن حیات الاخره. کسی تو اون طرح زندگی کنه، طرح حکمته، طرح حیاته. از اون طرح آمدی بیرونی برام یه طرحی، شیطان هم یه طرحی داره مقابل خدا متعال، طرح داره دیگه، که از او تعبیر میشه به زن. صدق علیهم الابلیس و زنه، شیطان گمان خودش رو محقق کرد، اون طرح شیطانه. همون حیات دنیاست. دو تا عالم درست میشه، یک عالم تحقق طرح شیطانه، تحقق طرح مستکبرین و فرائنه و طاغوت ها و سقیفه و اتباعشونه، یه طرف هم طرح خدای متعاله، طرح نبی اکرمه، طرح امیر المؤمنینه. دو تا عالم به پا میشه، یکی عالم لهوه، یکی عالم حکمت، یکی عالم لعب و بازیگریست، یکی عالم نه اصلا بازی توش نیست، حقیقت زندگی همینه، عالم حیاته. حالا این مقدار توضیح میخواد که حالا این حیات هم بهش میرسیم، چون دو تا امام دارن اینا، یکی از این دو عالم امامش عرض کنم سرچشمه حیاته، یکی هم امامش سرچشمه موته. نفس شیطان به کسی بخوره میمیره، نفس امام زمان به کسی بخوره زنده میشه، کارش هم نمیشه کرد. بهار رو دیدید، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. بهار که میشه نگاه کنید آثار رحمت خدا رو زمین مرده رو زندگی میکنه. کذالک یحیی الله الموتا، مرده ها رو اینجوری زندگی میکنیم، یه نسیم رحمتی است میخوره بهشون. دعای اصل غیبت رو خوندید، ان شاء الله قربای جمله لااقل بخونید. عموم سیدم طاووس میگه هر کار رو انجام بده میدید یه دعا رو غروب جمعه بکنید، احیه به القلوب المیته. وقتی نفس امام میخوره به عالم، قلوب مرده زنده میشه. عنایت کردید یه امام اینجوری است، نفسش نفس بهاری رحمانی. کذالک یحیی الله الموتا، این کذالک یحیی الله الموتا یه معناش نه همینطوری که ما زمین مرده رو زنده میکنیم، شما رو دوباره تو قیامت زنده میکنیم، ولی یه معنای دیگه هم داره. خدا میتونه نفس رحمتش رحمانیش وقتی میخوره، ببینید چه جوری طبیعی از زنده میشه. شما مردارها هم اگه میخواد زنده بشید، بعد اون نفس رحمانی بهتون بخوره. افمن کان میتن فاحییناه، نمود کان میتن عن ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. نفس امام بخوره آدم زنده میشه. اون ای لا یعرف شیئا، کسی که معارف رو نمیدونه مرده است. وقتی معارف از امام تلقی شد به قلب رسید، قلب زنده میشه. پس بنابراین ما مختصات این دو تا عالم رو ببینیم. تو عالم طبیعت هم هست، آمدیم تو عالم عرض، دو تا عالم پیش رو مثبت انتخاب کنیم، یکی عالم موت، یکی عالم حیات، یکی عالم حکمت. تو دار حکمت میرید، اونجا رفتید، انا مدینه تو حکمت و علیون باباها، تو دارالحکمه زندگی میکنید، تو شهر حکمت زندگی. یکی هم شهر لهوست و لعب، آدم مختاره. این شهر امام داره، اون شهرم امام داره. این شهر برنامه و طرح داره، اون شهرم برنامه و طرح داره. این شهر رزق داره، اونم رزق داره. این خوشی داره، اونم خوشی داره. متفاوته، آدم باید انتخاب کنه، هوشیارانه انتخاب کنه. نهایت کردیم. حالا بعضی از مختصات این دوتا عالم اجمالاً گفته شد. میگم اینا توضیح میخواد، لهو، لعب، حیات، اینا یه کلمه نیست تو قرآن، وقتی گفته میشه باید بر اساس معانی قرآنی دنبال بشه. حالا من الان در صدد نیستم. در یه آیه دیگه در سوره مبارکه حدید که اون آیه هم باز مکرر خوندید و حفظید، خدای متعال چند تا خصوصیت دیگه هم میفهمد. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. همینه. حالا یا به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، این طرح شیطان که پنج چیزه، مال پنج مرحله حیات، پنج نوع طراحی میکنه برای پنج مرحله زندگی انسان ها، کودکی، دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی. یا این که نه، یه بسته پیچیده است که هر گروهی رو با یکی از اینا مشغول میکنه، یکی دوچار لهبه، یکی دوچار لعبه، یکی دوچار زینته، یکی دوچار تفاخر، دیگری دوچار تکاثر. خیلی هم لطیفه این پنج تا، از کدام توضیح میخواد، الان دیگه مجال توضیحش نیست. ولی قرآن وقتی این پنج تا خصوصیت رو میگه، میفهمد ولی کل حیات دنیا با همه این خصوصیاتش. که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل بارانی است که میباره، یه خرمی بهار پیدا میشه. کفار بعضی گفتن اینجا مقصود کشاورزه، شاید همون معنای اصلیش باشه. کفار یعنی کافران، اونایی که چشم پوشی از حقایق میکنن، پشت صحنه رو نمیبینن، افق نگاهشون در حد حیات دنیاست، شگفت زده میشن، وقتی بهار رو میبینن شگفت زده خرمی بهار میشن. ولی ثم یهیج و فتراه مصفر را با یه چرخشی این سرسبزی تبدیل میشه به زردی، بعد ثم یکون و حطام و خس و خاشا که زیر دست و پا میشه. کل دستگاه حیات و دنیا همینه، از اول تا آخر همه دستگاه فراینه عالم همینه. بعد میفهمید کلش همینه با همه وسعتی که داره. این خصوصیت حیات و دنیاست. یک رویشی داره، پشت صحنه‌ای داره. اونایی که پشت صحنه رو نمیبینن دلخوشن، ولی مؤمنی که پشت صحنه رو میبینه هیچ وقت در بهار دلخوش به خرمی بهار نیست که وقتی پاییز میاد تأسف بخوره پشت دستشو بگزه. در بهار بر میداره برای پاییز. در بهار یه جور با خدا مأنوسه، در پاییز یه جور دیگه با خدا مأنوسه. جوانی یه دوران انسه، پیرینی هم یه دوران انسی است. آدم وقتی پیر میشه و من نعمرهن و نکس و فلخلق بهتون عمر که بدیم هرچی داریم یکی یکی میگیریم. بعضی خیال میکنن بده، بد نیست. اون یه دوره دیگره انسه با خداست، جوانی یه جور دیگه دوره انسه با خداست. همش خوبه. بهار هم فصل خداست، پاییز هم فصل خداست. اونایی که پشت صحنه رو میبینن هم تو بهار خرمن هم تو پاییز خرمن. اونایی که پشت صحنه رو نمیبینن در بهار یه خرمی و به اصطلاح فرح نابجا دارن که قرآن از او تعبیر میکنه به فرح، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. وقتی هم پاییز میشه یه تأسف بیخود، نه اون تأسفه بجاست نه اون فرحه بجاست، نه دلخوشیه به این درختی که سبز شد. این درخت دوباره تا پاییز برگاش میریزه دیگه، چه خبر نشستی این نگاه میکنی پاش سایه زیر سایش نمیدونم جا انداختی خیال میکنی جا خوش کردی، دوباره پاییز میشه. منعت میکنی به قول استادی داری میفهمود که سیگار رو دود میکنه اینجوری حلقه حلقه میکنه این نگاه میکنه، خب این حلقه میشه برای آسمون دیگه، اینقدر نگاه کردن نداره که. رد میکنه درخت تو بهار سبز میشه، این که دیگه چه خبری نیست که این دوباره تو پاییزم زرد میشه. هنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، یه نگاه دیگریه. دنیا اینجوریه، اونایی که از حقایق چشم پوشیدن ظواهر رو میبینن تو بهار خوشحالن، تو پاییزم متأسف. مؤمن اینجوری نیست. کل حیات و دنیا یه رویش بهاری است، یه پشت صحنه ای هم داره. پشت صحنه هاش رو کسی دید میفهمه این بساط جمع میشه. وقتی سفره پهنه دلخوش به این سفره نیست. فراعنه نه، موقعی که سفره پهنه دلخوشن، بعدم که میره تو دریا میخوان خفش کنن میگه آمن تو برب به موسی، ایمان آوردن. بهش میگن ای الان حالا وقتش بود، همه فرصت ها رو سوزوندی. ببینید این کافره، مؤمن اینجوری نیست. پس کل حیات و دنیا از در قرآن یه همچین حیاتی است، در مقابلش حیات الاخره است. حالا بازم بحث میکنی میشه. یکی از تفاوت‌های این دو تا عالم سر امامشه. دو تا امام داره. مختصات امامش هم خیلی با هم فرق می‌کنه. این آیه رو یک کسی در راه کربلا از سید الشهدا پرسید. حضرت از عراق خارج شد، از مکه خارج شده بودن به سمت عراق. آقا این آیه یعنی چی؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. یه روزی، اون روزی که همه مردم رو با امامشون صدا می‌زنیم. خب یه هر دسته ای از مردم رو با امامشون، مگه یه امام بیشتر است؟ حضرت فرمودن از نظر قرآن دو تا امام هست. در قرآن دو تا امام داریم. امامون یدعو الی النار فاجابوه الیه. یه امامی دعوت به آتش میکند. روی این حدیث بیستید، ازش نگذرید. این که میگن ائمه نار دعوت به آتش میکند، یعنی چی دعوت به آتش میکنه؟ چی میاد بگه من شما رو خواهم برم تو آتش؟ علی حضرت فرمود یت او الناری، معنا میخواد. حالا شما بهش میپردازید. این تفاوت اون دو تا امام فعلشون با هم فرق میکنه، که یت او هر دو دعوت میکنن، که یت او الان امامون یت او الهدى، یه امامی که دعوت به وادی هدایت میکند فاجابوه الی، یه عده هم اجابتش میکنن، و امامون یت او النار فاجابوه الی، دعوت به آتش میکنه دنبالش هم راه میافتن، اونم مشتری داره. بعد حضرت فرمود ها اولائه فی الجنه و ها اولائه پیروان این امام تو بهشتن، پیروان اون امام تو جهنم. سرای آخرت که سر جا خودش محفوظ، تو همین دنیا هم اینجوری است. یک دار داره بهشت، یک دار داره جهنمه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، فریقون فی الجنه و فریقون، دو تا فریقن از هم جدان. از این روایت استفاده میشه این دو تا فریق محورشون هم دو تا امامه. دو تا امام دو تا امت درست میکنه، جدای جدا. یکی امتشو میبره تو بهشت، یکی امتشو میبره تو جهنم. از اول هم یکی دعوت به بهشت میکنه، یکی دعوت به جهنم. یکی دعوت به هدا میکنه، یکی دعوت به ضلال. امام نیت او الی النار فاجابوا الی، و امام نیت او الی الهدا فاجابوا الی، و امام نیت او الی النار فاجابوا الی. از این شما چی استفاده میکنید؟ یه امام دعوت به هدایت میکنه، یکی به آتش. پیداست هدایت مقابل ضلاله، مقابل نارم بهشته. یعنی امامی که ید اول الهدا ید اول الجنه، اونی هم که دعوت به آتش میکنه دعوت به ضلالت میکنه. دو تا عالمه، عالم ضلالت باطنش جهنمه، عالم هدایت باطنش بهشت. دو تا هم امام داره، دو تا امت داره. اینا اصلا جدا، سیرشون جداست، رزقشون جداست، امامشون جداست، اخلاقشون جداست، ترکیب امتشون جداست، طرح و برنامهشون جداست، غایتشون جداست. یه جایی هم خدا اینا رو از هم سوا میکنه، هم تو این عالم هم تو عالم قیامت. حالا انشالله روایتشو میخون. تو همین دنیا تو عصر ظهور جداشون میکنه. در روایت از حضرت فرمود که میگن که این دو دسته هر کدوم توی سعید، توی وادی، توی بیابونی با جمع شن، جمعشون میکنن. و حضرت گفت آقا بعد از اون دوباره میتونن کفار بیان قاطی بشن. حضرت فرمود دیگه قطع میشه روابطشون تو همین دنیا. آخرت هم که حالا ایشالله روایت شو میخونیم، اونجا هم همینطوره، جدا میکنن. دو تا امت، دو تا دعوت، دو تا امام، دو تا دعوت به دو چیز، خدا و بهشت، ضلالت و جهنم. هر دو هم مشتری دارن، بله دارن. در روایت از خدا متعال بهشت رو که خلق کرد به ملائکه نشون داد، گفت خدایا، گفتن خدایا هیچ کس نیست رو رها کن، همه بهشت رو میخوان. نشون داد که بهشت رو برده تو پوشش سختی ها و رنج ها، بعد از این رنج ها عبور کنن. گفتن نه، مشتری نداره. جهنم رو بهشون نشون داد، گفتن محال کسی طالب جهنم باشه. نشون داد که این جهنم پوشیده به شهواته، گفتن خیلی مشتری پیدا میکنه. دو تا حیات تو عالم عرضا. من این آیه قرآن اینجوری میفهمم، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. معنی ظاهریش که روشنه، خدا میتونه مرگ و زندگی آفرید. اگه الی الابد بنا و زنده باشیم، دار امتحان نبود تو این دنیا اگه همیشه میخواستی بمونی. اگر فقط موت بود زندت نمیکردن، بازم امتحان نبود. خلق الموت والحیات لیبلوکم، تا شما رو امتحان. ولی معنای لطیفترش شاید اینه، خلق الموت، دو تا عالم، عالم موت، حیات الدنیا، حیات الاخره. امامی که دعوت به موت میکنه، امامی که دعوت به حیات میکنه. دعوت میکنه ما رو بمیرانه. یه جوانی یه موقعی میگفت خواب دیدم یه کسی، حالا دلبسته بهشون بود، نمیدونم یه خانومی، تو خواب دیدم داره من خفه میکنه، واقعا داره خفه میکنه. طولی نکشید ایشون منو دعوت کرد به گناه. تعبیرش هم اینه، ائمه‌ای که دعوت به گناه میکنن دعوت به موت میکنن. این که میگن فلان گناه مجازاتش قتله، یعنی تو دیگه مردی تو دستگاه خدا، قاچاقی زندگی میکنی. مگه آدم استغفار کنه، توبه کنه؟ که باب توبه بازه، ماه رمضان شب توبه است. شیاطین دعوت به موت میکنن، دعوت به ضلالت میکنن، دعوت به آتش میکنن. حالا اینه بودار توضیح میخواد عرض میکنن. دو تا عالمه، دو تا امام داره، دو تا دعوته، دو تا طرحه، دو تا رزقه، دو تا هم ثمره داره. ظاهر داره، باطن داره. ظاهر یکی شهواته، ظاهر یکی عرض کنم استقامت و صبر و پایداری و ریاضت و عبادت. باطن یکی بهشت، باطن یکی هم جهنم. به نظر شما اصحاب عاشورا بهشتی بودن همون موقع یا جهنمی؟ همون موقعی که کنار امام حسین ایستاده بودن. پیوند به امام حسین پیوند به بهشت نیست؟ وستری به ماسم وستری به بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده. کجای کار این ما؟ از اونی که شب عاشورا اصحاب و مست کرده بود که از اون بریر پیرمرد شوخی میکرد، یه گفت آقا حال وقت شوخیه، گفت ای ندیدی امام حسین چه مقاماتی به ما نشون داد؟ به نظر من همین بود، حضرت نشون داد قرب خودش رو. ببینید اینجاست، به تعبیری پرده رو بالا زد، امام حسین رو دیدن، دیدن عجب همراهی با امام حسین. یعنی چی؟ بهشت کجا، امام حسین کجا؟ من یه موقع اینو عرض کردم، این بیتوی بزرگواری خون بوی بهشت میوزد از کربلا، گفتم نه بوی کربلا میوزد از بهشت. حقیقت اینه، حقیقت اینه که بوی بهشت کربلا میوزد از بهشت. واقعا باطن یک دعوت، دعوت به نار، واقعا دعوت به آتش میکنه، میرن دنبالش. بعد از رات بموندن فریقون فر جنت و فریقون فر، حالا انشالله این دوتا امامت رو ازش بحث میکنیم. السلام علیکم یا ابا علی.